سلام به بینندگان عزیز تلویزیون راه کارگر. مسلما از جنبش اخیر ایران که الان وارد سومین هفته اون شدیم همه اطلاع دارن. خیابونها در حال جوشش، رژیم سعی کرده که با حرکاتی سرکوبش رو شروع بکنه و تحلیل های مختلفی از جانب افراد مختلف در رسانه های گروهی شنیده میشه. در این گفتگو من از رفیق میلا مسافر و رفیق شهین نوایی خواهش کردم که به این برنامه ملحق بشن و نظرات خودشون، پیشنهادات خودشون و اون چیزی رو که این فعالانی که از نزدیک دست دارن توی تشکلات زنان و حمایت هایی که از فعالیت های زنان میشه با شما گفتگویی داشته باشن. اجازه بدید سوالم رو از هر کدوم از رفقا که مایل هستن میتونن جواب بدن، و اون اینه که این جنبشی رو که الان 3 هفته است شروع شده، کشته داده و در حال غلیانه، رو در مجموع چطور میبینید؟
شاین جانم پیشنهاد میکنم رفیق شاین شروع بکنن، من ادامه میدم.
رفیق شاین نوایی،
من راستش من اونچه رو که در این بار میبینم یه مومنتان ویژه‌ایه، خیلی فرق داره با گذشته، با تمام خیزش های قبلی، و به چند دلیل این تفاوت رو میبینم و به همین دلیل عمدتا از این مهمه که جرقه‌ای که زده شد در رابطه هست با قتل مهسا ژینا امینی، ولی این بروتالیتت، این خشونت در اون رژیم نهادینه است، از ابتدا بوده، بارها این چنین اتفاقایی افتاده. اما مجموعه شرایطی که ایران درش زندگی میکنه در سالهای اخیر هم میبینیم، در همین سال گذشته، سال قبلتر، به خصوص وقتی من نگاه میکنم 5 سال گذشته، اعتراضات خیلی گسترده‌ای بوده، ولی به این پیوستگی و با این همبستگی همگانی یک چیز ویژه‌ای که در این بار اتفاق افتاده، تمام اتنیک‌های مختلف درش شرکت دارن، اقشار مختلف جامعه درش شرکت دارن، البته بالایی ها رو بگذاریم که خیلی روشنه، ولی مومنتان بر این هستش که واقعا پایینی ها به طور جدی نمیخوان و دست جمعی نمیخوان این شرایطو، و از مجموعه شعارهایی هم که من میشنوم، راستش من هیچ اطلاع دقیقی ندارم، این صحبت که میکنم فقط بر مبنای همین دیدن ویدیوهایی که میرسه و با این سانسور خب کمتر شده، شعارهایی که میشنم، کل این سیستم دیگه نه تنها زیر سوال رفته، بلکه کاملا مورد تهاجم قرار گرفته و نابودی این کل این سیستم رو میخوان. اون چه که مسلمه در این بار یک جانشینی هم دارن براش میگذارن که این خیلی روشن نیست، و این اهمیت داره که من فکر میکنم با تجربه‌ای که برفرض من کردم در انقلاب ایران، ببینیم که خب ما این سیستم رو الان به طور جدی برگردم نگاه بکنم، با اینکه میبینیم هیچ تشکل سراسری وجود نداره، با اینکه میبینیم خب یک مشخصات ویژه خودش رو داره، ولی یک خواست توش همگانیه. این خواست همگانی از یه جهت دیگه هم خیلی مهمه برای من که دنبال کردم، و اون اینه که اینا تمام این برنامه های ساخته شده از طرف گروه های مختلف، چه در داخل ایران به اصطلاح اپوزیسیون در پوزیسیون، ببخشید من صدا همه سرماخوردی دارم، صدام گرفته،
مسئله نیست،
چه در اپوزیسیون در پوزیسیون در ایران و چه در خارج از ایران، همه این پروژه های سرنگونی، نمیدونم، خلاص جانشینی، تلویزیون ها و اخبار خیلی وسیعی که راه انداختن و پروژه هایی که درست کردن، هیچ کدوم از اینها حضور نداره، هیچ کدوم از اینها در این به هر حال خیزش عمومی حضور نداره. نمیدونم اسمشو قیام بگذاریم، خیزش بذاریم، اینا اهمیت، اسم گذاشتن اهمیتی نداره، ولی اون چه که هست این هستش که ریشه داره و ریشه، این ریشه خب اینم خیلی روشنه که رهبریش و همه جا داریم میبینیم زنها در صفحه اول هست و این البته برای اولین بار نیست در اعتراضات ایران و زنها نشان دادن بعد از، به اعتقاد من بعد از اتفاق دختران خیابان انقلاب ویدا موحد، حجاب مسئله اعتراضشون به تنهایی نیست، بلکه ببینین همه این سالها این سرکوب خیلی وسیعی که انجام شده و این فقر اجتماعی، این فقر تنها شامل اقشار پایین نیست، این فقر امروزه شامل اقشار متوسط هم است. به همین دلیل داریم میبینیم در شهرها هم تنها اقشار پایین نیستن. یک دوستی به من گفت که مهمه که ما نگاه کنیم ببینیم اعتراضات در کجاها انجام میشه در شهرهای مختلف. من نمیشناسم راستش، من امروزه خیلی این شهرها رو دیگه مثل گذشته نمیشناسم کجاش چجوری مینشینن، و اما از مجموعه شرکت کنن و این شهامت و این به اصطلاح رو در روی سابقه نداشته در گذشته، در دوران انقلاب هم اینجوری سابقه نداشت به معنای واقع. اینه که من مجموعه میبینم که یک لحظه ای که بالایی ها نمیتونن و پایینی ها به طور جدی نمیخوان، اونا هم نمیتونن مدیریت کنن، فقط دارن خشونت میکنن، فقط دارن به هر حال تیراندازی میکنن و با قتل های متعددی که به وجود آوردن الان دیگه مسئله مهسا به تنهایی مطرح نیست، بلکه حتی در بین بچه 12 ساله بلوچ مطرحه و این پی در پی میبینیم هر کدوم از اینها 16 ساله مطرحه. اینا همشون به هر حال تیراندازی شده بهشون، همه رو به قتل رسوندن در اعتراضی که کردن. خوندم که یک پزشکی که در زاهدان، واقعا این جمعه سیاه زاهدان که درست یک هفته پیش بوده اتفاق افتاد، 40 نفر اینا در اونجا به قتل رسوندن، در حالی که اکثر اینا همه از پشت تیر خوردن. اینا از رو در رو پیر، اینا از رو تیر نخورن، ولی ببینین که واقعا به جنگ مردم رژیم برخواسته. اصلا این جلوگیری از اعتراضات نیست، میخواد فقط با این کشتار وادار به عقب نشینی بکنه. و اینه که به نظر من عقب نشینی هم در این لحظه تعیین کننده نیست. خب باعث این میشه که حتما به یه جمع‌بندی برسن، حتما به یک به هر حال بازدیدی به عمل کرده خودشون در این مجموعه برسن، کسانی که عزیزانی که امروز در خیابان ها هستن. من واقعا به همشون تعظیم میکنم و این همه درایت و این همه شهامت داریم میبینیم به عناوین مختلف، برای من بسیار آموزنده است.
خیلی ممنونم رفیق شاهین نوایی. رفیق میلاد، شما در مورد همین سوال و صحبت‌های جالبی که رفیق شاهین کرد، که البته به موضوعات خیلی مهمی هم اشاره کرد، من جمله سازمان‌ها یا افکاری که از خارج از ایران برای خودشون جانشین درست می‌کنن برای این رژیم، مسئله مهمی بود ایشون اشاره کرد. شما نکته ای رو دارید که اضافه بکنید؟
بله، من با سلام به شما و بینندگان و شنوندگان تلویزیون راهکارگر، در ادامه صحبت‌های رفیق شاهین میخوام بگم که این ویژگی های جنبش اینه که از نقطه صفر اولا آغاز نشده. از فردای قیام زنان در خیابان با اعتراضات 6 روزه‌شون زودتر از مردان در واقع به سرکوبی که در راه بود و تحت عنوان مسئله حجاب اون موقع طرح شد، خیلی زود به مسئله این مسئله پی بردن. در اون زمان زنها تنها بودن، ولی میبینیم که مبارزه‌ای که الان آغاز شده بر بستر، اگر تظاهرات و خیزش های اخیر رو در نظر بگیریم، بر بستر دیماه 96، خیزش 97 که زنان در اون نقش تعیین کننده داشتند و مسئله اون اقدام در واقع بسیار انقلابی دختران خیابان انقلاب با به چوب کردن مسئله حجاب آغاز یعنی شروع شد، باید اشاره کرد و میبینیم که ادامهشون در مبارزات مادران دادخواه، مادران خاورانها، اینها مبارزه ایه که مبارزه زنان امروز ریشه در مبارزه زنان نسل‌های گذشته و سایر جنبش‌های اجتماعی داره. اینا شاگردان همون معلمانی هستند که در جنبش معلمان علیه سرکوب زنان و بی‌حقوقی دختران و برای رایگان بودن آموزش مبارزه می‌کنن و علیه هر گونه سلطه به دانش آموزاشون یاد دادن که ایستادگی کنن. بنابراین یک زمینه‌های مبارزه و حرکت در آمدن این جنبش در واقع تاریخی به درازای تاریخ جمهوری اسلامی داره، ولی ویژگی قتل مهسا که یک در واقع نه تنها در داخل ایران، در خارج از ایران نیز یک کمپین و یک کارزار بسیار مهمی رو به راه انداخت و جمهوری اسلامی رو در کلیتش اینجور شجاعانه در خیابان‌ها به چالش گرفته، نه تنها به خاطر حجاب بلکه با شعار زن زندگی آزادی که در واقع تمام که در واقع نافی همه اشکال سلطه بر زن و جامعه است، یعنی مسئله دین، دولت و مرد سالاری رو به چالش گرفته و در ادامش میشه همون تحقق شعاری که ما زنها همواره شعار رهایی جامعه، رهایی زن، رهایی جامعه است رو به ما نوید میده. و خیلی سطحی نگریه که برخی از جناهای راست و بیشتر نیروهای راست تلاش میکنن که مبارزه زنان رو در سطح حجاب در واقع نگه دارن. این مبارزه بسیار فراتره، علیه همه اشکال سلطه داره مبارزه میکنه و شعارهاش هم به پیامهاش هم میرسونه. وقتی که زنان شعار میدن آزادی حق ماست، قدرت ما جمع ماست، نشانه هایی از نطفه به نطفه نشستن اون حرکت های جمعی و اشکال سازماندهی رو هم در خودش به اجبار خواهد داشت. بنابراین میبینیم که این مبارزه حمایت همه جنبش های اجتماعی رو در واقع به خودش جلب کرده، مبارزه ای بود که اونها رو هم در واقع به میدان میاره. در بیانیه هایی که کارگران و همین اخیراً سندیکای شرکت هفت سندیکای کارگران هفت تپه دادن، به درستی اشاره کردن که اون موقعی که زنان دانشجویان، دانش آموزان شعار فرزند کارگرانیم در کنارشان میمانیم رو دادن، ما هم امروز در کنار فرزندانمون که در واقع مسئله نفی استثمار و مسئله آزادی و تمام اشکال نفی و اشکال سلطه رو دارن باید با هم باشیم. این در واقع نویدیه که این جنبش در واقع با خودش آورده، باشد که این مبارزه ادامه پیدا بکنه. این مبارزه حتی اگر امروز هم به شکست برسه، مبارزه ایه که چندین گام پیشتر از به اصطلاح شهریور 1401 قرار داره. مسئله گشت ارشاد، مسئله حجاب اجباری دیگه دستور جلسه این نیست. الان زنان بدون حجاب در خیابان‌های ایران راه میرن، یعنی رژیم رو به شدت آچمز کردن. الان قدم‌های بعدی جنبش هست برای نفی نظام و نفی تمامی اون رشته های نابرابری و تبعیض که در جامعه وجود داره.
مرسی. رفیق شاهین، الان رفیق میلا که صحبت میکرد از ادامه این جنبش یا اشاره کرد حتی اگر هم همین امروز تموم بشه، به هر حال پله های زیادی جلو رفته، که منو علاقه من میکنه از شما بپرسم که چه کارایی میشه کرد که از این جنبش حمایت کرد. خب مسلماً یه سری فعالین سیاسی خارج از کشور، داخل کشور، تمام کسانی که کف خیابونا را میرن تیر میخورن، دستگیر میشن، زندان میرن، همه اینا رو میتونیم جز فعالین این جنبش به حساب بیاریم. غیر از این کارا دیگه چه کاری میشه کرد که هم در ایران حمایت بشه از این جنبش و هم در سطح بین المللی؟
ببینید، من فکر میکنم که ما با نهاد وظیفه ما در خارج از کشور، وظیفه من خودم رو میدونم که اولا حمایت بدون چون و چرا، بدون اما و اگر، باید بکنم از این خیزش، از این اعتراضات و خیزشی که در حقیقت کل این سیستم رو زیر سوال برده و اهمیت که این داره. همبستگی هرچی بیشتر رو ما باید در خارج از کشور با ارتباطات که میتونیم برقرار بکنیم، ارتباطاتی که داشتیم و فعالترش بکنیم، با مردم جهان داشته باشیم، با تشکلهای مترقی داشته باشیم. کما اینکه خوشبختانه میبینیم مثلا در شهر برلین کردها تشکلهای مختلف، ترک ها میبینیم، حتی در کشوراشون، در عراق، در کشورهای مختلف به هر حال همسایه های ما زنان افغانستان که اصلا بی نهایت در همبستگی بودن، چه در اونایی که در ایران هستن و چه اون کسایی که در بدترین شرایط دارن در زیر حکومت طالبان زندگی میکنن، مرتب پیام هایی که میفرستن واقعا انرژی بخش برای کل جهان به اعتقاد من. و ما این پیوستگی این مبارزات بین المللی رو ما میباید هرچی بیشتر گسترش بدیم با نیروهای مترقی. تفاوتی که این دوره ما داریم میبینیم با دوره انقلاب این استش که متاسفانه چپ جهانی، که اگر بخوام اینو بگم از منظر خودم، در به هر حال رخوت خیلی شدیدی به سر میبره. بنابراین ما در این رابطه هم میباید مسئله رو بین اونها تا اونجایی که ممکن هست ببریم، اونها رو به بحث و چالش بکشیم و بخوایم که به هر حال به این مسئله عمیق‌تر نگاه بکنن. بیشتر تجربه من در گذشته این بوده که افراد فعالی که از گذشتم میشناسم در سطح بین المللی، اینها خیلی ترس دارن از این که بخوان به مسئله ایران برخورد بکنن، چون این توهم برای بخشی از اینها وجود داره، چون که ایران با امریکا مخالفت میکنه بنابراین میتونه ضد امپریالیست باشه و این شکسته. البته با تمام این اتفاقات گفته، ما وظیفمون اینه که این اطلاعات هرچی بیشتر بین نیروهای مترقی ببریم و من نمیتونم بگم که در کوتاه مدت تأثیری داره، ولی شناسوندن اعتراض کنونی و خواستهای نانکار آزادی که فریاد زده میشه، خواستهای به هر حال سرنگونی این سیستمی که سیستم ایران یک سیستم بسیار خشن نئولیبرال، سرمایه‌داری نئولیبراله که به بدترین شکل خصوصی سازی ها رو شروع کردن و سیستمی که بسیار به هر حال درش کوراپشن، درش این بله وجود داره. در نتیجه خب اینا رو خیلی مهمه که ما اطلاعات بیشتری برسونیم با برگزاری جلسات، با در میون گذاشتن مسائلی که در اون جامعه همین امروز داره بسا انعکاس صدای این اعتراض ها باشیم، نه به طور کلی بخوام بگم، و افشاگری بکنیم از این اتفاقات که داره در ایران میفته و مثلا سپاه پاسداران چه کارهایی کرده و امروزه یکی از بزرگترین مؤسسات سرمایه‌داری جهانه و اینکه در این خیلی اهمیت داره. در همین دوران اخیر در ایران بیش از هر کشوری در منطقه خاورمیانه بیلیونر به وجود آمده، یعنی این وضع دزدی ها و این وضع به هر حال شرایطی در رژیم میگذره و فقر خیلی شدیدی رو ایجاد کرده و میبینیم در حد واقعا غارت ثروت اون مملکت هم هست. افشا بکنیم این بایکوتایی رو که در سطح جهانی دارن میکنن، این بایکوت ها فقط به نفع این افراد به هر حال حکومتی شده. اینا دارن به طور مخفی و دارن به اشکال غیر مستقیم تمام منابع طبیعی و مملکت دارن میفروشن. و این منابع طبیعی که این شکل دارن میفروشن، چون که از طریق غیر قانونی، همه این اصلا حساب کتابی درش نیست. در نتیجه این دزدی هایی که داره میشه، میبینیم تعداد خودشون دارن اعلام میکنن و این پول ها دارن بر میگردن به این کشورهای متروپول و دارن در اینجا یا سرمایه گذاری میکنن. میبینیم به عنوان مثال بگم که مثلا در اروپا اینا خیلی طرفداران جمهوری اسلامی و کل اون سیستم هتل خریدن، بسیار ساختمان خریدن و هر انواع مختلف سرمایه گذاری کردن این آدم ها. همه اینا با دزدی هایی که از این طریق غیر مستقیم بدن. به نظر من افشا کردن ما وظیفه‌مونه در این منطقه، در این شرایط که همونطور در گذشتم تا اونجا که شده بکنیم. ولی خب خیلی به دلیل خیزش اخیر که اینقدر همه گیر بوده، اینقدر همه جایی بوده، در کردستان بوده، در بلوچستان بوده، در مازندران بوده، در گیلان بوده، در آذربایجان بوده، در خوزستان بوده، در همه جا به هر حال این پیوستگی که وجود داره، بنابراین این پیوستگی رو ما میباید به طور مشخص بشناسونیم و خواستهاشون رو مطرح بکنیم. شعارهایی که اینا مطرح کردن تا به حال به نظر من باید مورد بررسی قرار داد و یه مقداری راجع بهش بیشتر بحث و گفتگو کرد. از من بعدن میتونم بگم که من از تجربه خودم بگم از دوران انقلاب که ما چه کارهای اشتباهی کردیم و چه خوبه که در این دوره واقعا به یک چیزهایی خیلی بیشتر توجه بشه. متشکرم.
مرسی، خیلی ممنونم. شما به نکاتی اشاره کردید که من دلم میخواست که بقیه این صحبت رو برای میلا ادامه بدن، ولی خب ما متاسفانه محدودیت وقت هم داریم. در نتیجه رفیق میلا، من میخوام سوال رو اینطوری با شما مطرح کنم که رژیم در بلوچستان تیراندازی کرده و چیزی بالای 80 نفر رو کشته، بالای 300 نفر رو زخمی کرده، تجاوزی اتفاق افتاده اونجا که لاپوشانی کرده. فکر میکنی که چرا رژیم این عکس العمل ها رو داره نشون میده؟ چرا توی تهران داخل پارکینگ دانشگاه شریف تیراندازی میکنه؟ و واقعا این سرکوبا رو میخواد تا کی و تا به کجا انجام بده؟ من در حقیقت میخوام یه مقدار در مورد سیاست های رژیم و اینکه چه منظوری داره، چه کار میخواد بکنه با این همه سیل خروشانی که اکثرشون بچه های 15 تا 25 ساله هستن، آیا واقعا میتونه تمام این جوونا رو توی خیابونا درو بکنه با گلوله های جنگی؟ نظرتون چیه؟ چرا این سبوعیت رو انجام میده؟
شاهین جان در ابتدای صحبتشون اشاره به موقعی کردن به مسئله اینه که پایینی ها نمیخوان و بالایی ها نمیتونن. پایینی ها نمیخوان ولی هنوز اون سازماندهی در واقع اصلی رو برای طرح آلترناتیو در حال ساختن، نه اینکه ندارن. این در جای جای جامعه وجود داره، این ایده‌ای که بدون در واقع سامان دادن و سازمان یابی نمیتونه موفق بشه و این مبارزات رو رژیم جدی گرفته. ما میبینیم که نیروهای امنیتی رژیم در مقابل اعتراضات کم آوردن. صحنه هایی رو میبینیم که در پارک ها استراحت میکنن، در ما اصلا قابل کنترل نیست نبوده این اعتراضات براشون. میخوان به هر قیمتی مردم رو، زنان و مردان رو به خیابان، به داخل خونه هاشون مجبور کنن ببرن، با دستگیری، با کشتن، با انواع در واقع فشارهایی که به خانواده ها میارن، با گرفتن اعترافات اجباری از خانواده های و اعضای خانواده ها که عزیزانشون رو از دست دادن، به وحشیانه ترین شکلی کشته شدن. و ویژگی در واقع قتل مهسا یک پارچه کردن مسئله در واقع اعتراضات و بیرون آمدن از اون نگاه مرکزگرایی بوده که در جنبش‌های اجتماعی در زنان و در تمام این جنبش‌ها وجود داشته. مسئله مهسا زن بودنش بود و مسئله دیگه کرد بودنش بود. اگر دقت کردید یادمون بیاد بعد از اینی که در واقع فراخوان اعتراض در مقابل بیمارستان کسرا داده شد توسط جمعی از زنان، مسئله از کردستان از تشییع جنازه و قبل تشییع جنازه مهسا آغاز شد. شعار زن زندگی آزادی وارد این اعتراضات شد و از اونجاست که دیدیم جدی بودن این مبارزات و ادامه کاریش به شکل دیگه ای رقم خورد و این شعار مبارزات زنان رو با مبارزات زنان در سایر کشورهای خاورمیانه تغییر داد. اینها فشاریه که رژیم از داخل و از بیرون داره و شعار به دقت هوشمندانه از تهران تا کردستان یا از تهران تا زاهدان، از تهران تا کابل، ستم علیه زنان و نانکار آزادی بسیار هوشمندانه تر شد. زنان مسائل به اصطلاح نابرابری و ستم جنسیتی رو به مسئله طبقاتی، به مسئله مطالبات اجتماعیشون در ایران و سایر مناطق پیوند زدن. هشداری رو که رژیم در زاهدان کرد این بار کمتر پوشیده ماند. در سایر موارد هم مردم در بلوچستان به خیابون اومده بودن ولی کمتر گفته می شد در بارش. ولی امروز مسئله فاصله ملیت ها از بین رفته و این یکی از نقاط مثبت این در واقع خیزش سراسریه که اون به اصطلاح سلاح اتهام تجزیه طلبی رو توسط آلترناتیوهای بورژوایی و کسانی که دوباره فکر به اصطلاح به مسلخ خوردن به اصطلاح انقلاب و تفعیده انقلابی رو دارن میارن و برابری رو دارن ازشون گرفته. الان اون فاصله فارس و کرد و بلوچ و عرب داره از بین میره و این یکی از نکات مثبت ماست. رژیم تلاش میکنه که این مبارزات این خیزش رو خاموش کنه. در خیزش آبان 1500 نفر رو در 5 روز یا 4 روز زد ولی میبینیم امروز این سلاح ازش گرفته شده. به رژیم در مقابل یک اعتراض جدی و همه جانب و گسترده قرار گرفته. جرأت این کار رو مثل 98 نداره. این پیروزی ماست و باید در مقابلشون ایستاد و باید همبستگی بین المللی رو همچنین در واقع تقویت کرد، به وجود آورد و تا فشار رو بر جمهوری اسلامی وارد آورد به اضافه راه‌حل‌هایی که شهین جان در اینجا ارائه دادن که من 100% باهاشون موافقم. اینها نقاط مثبت در واقع این خیزش ماست.
بله شما کاملا اینو درست میگید و به آلترناتیوهای بورژوایی اشاره کردید. من میخوام از رفیق شهین بپرسم که این روزا همه نوع شعاری بر علیه جمهوری جهنمی اسلامی در خیابانها، در سوشل میدیا، شبکه های اجتماعی داده میشه، حتی رادیو تلویزیون های اروپایی این شعارها، این ویدیوها رو پخش میکنن و روش ترجمه زبون خودشون رو میذارن، یعنی کاملا علنی شده. ولی چیزی که دیده نمیشه و شاید بشه گفت یکی از خصوصیات این جنبش این باره اینه که اون سازمان های سیاسی سنتی، حالا راست چپ جمهوری خواه فرقی نمی کنه، هیچ کدوم نمیان اون جلو و بگن که ما رهبریم یا ما میخواییم رهبر باشیم و رهبری کاملا در کف خیابون تعیین میشه. حالا بگذاریم از این که نیروهای سلطنت طلب مثلا خب خیلی کمتر، من نمیگم نیستن، هستن، تک و توکی توی کشورهای اروپایی دیده شده، ولی نیروهایی مثل مجاهدین مثلا اصلا نمیتونن با این شعار برداشتن روسری اصلا کنار بیان. یعنی در حقیقت بدون اینکه به اون سازمان با رفتم بخوایم اشاره ای بکنیم، این شعار اصلا با مذهب جور در نمیاد، چون که شما داره هیچ مذهبی رو نمیبینید، علل خصوص مذهب اسلام، که با زن و آزادی زن اصلا خانایی داشته باشه. در نتیجه میشه بهش گفت که کاملا شعاریه که با مذهب خطکشی کرده. شما این مسیر رو چجوری میبینید رفیق شاهین؟ یعنی آیا رهبری مردم انقدر قوی هست که بقیه سازمان ها هم گردن گذاشتن، یا اینکه کار سازمان ها چیز دیگه ایه، نه اینه، و یا هر برداشت دیگه که میشه ازش کرد؟ چون که این سوالیه که خیلی ها میکنن این برون بر، که پس این سازمان های سیاسی کجا هستن؟ آیا شما فکر میکنه که اصلا نقش سازمان های سیاسیه که بیان و به قولی این نهضت ها، این قیام ها، این انقلاب ها رو ببرن، یا اینکه اونا دارن نقششون رو اونطوری که باید و شاید اجرا میکنن؟
من به راستی از کسایی که در ایران هستن هیچ اطلاعی ندارم، نمیدونم که اصلا سازمانی در ایران وجود داره نداره، چه جوری هست. به هر حال هر آنچه که هست ما داریم میبینیم قدرت این اعتراضات فرای هر تشکل کوچک و بزرگیه که در گذشته میخواستن خودشونو مطرح بکنن. حتی داریم میبینیم که به هر حال جریانات سلطنت طلب، حالا جریانات نگیم، بگیم جریان سلطنت طلب هم امروزه حرفش فقط بر سر این استش که بیایم با هم دیگه کاری بکنیم و به هیچ وجه رهنمودی نمیده از این قدر. و مثلا رضا پهلوی اصلا سال گذشتم اومده گفته که دیگه من نمیخوام شاه باشم. خب این مجموعه است. مجاهدین واقعا باید بگم دیگه برای همیشه دفن شدن. اونها با انقلاب ایدئولوژیکشون، تنها روسریشون نیست، با انقلاب ایدئولوژیکشون بیشترین توهین رو به زنان در تاریخ بشریت کردن. اصلا این مسئله رو هرگز نباید که دست کم گرفت اون تفکر. و بعدم در سطح سیاسی داریم میبینیم، در سطح سیاسی هم مجاهدین تبدیل شدن زمانی به مزدوران صدام و امروزه به مزدور امریکا و اسرائیل. به هر حال اصلا چشمشون به جنبش ایران و به ایران نیست، اونا برای رسیدن به قدرت هر کاری رو کردن در طی این تجربهشون. اصلا هیچ ربطی هم به مجاهدین سال 50 1150 ندارن اینا. اصلا اینا از اون اسم و از اون تاریخچه چیز، اونا به نظر من اصلا مطرح نمیتونن بشن. و اون چی که داره میگذره، من اینطور میبینم که ببینین اصلا از مسئله مذهب گذشته قضیه. و وقتی که کل نظام دارن میگن که این دیگه اعتراض نیست، انقلاب، شروع انقلابه در خیابانها، یعنی کل این سیستم رو میخوان زیر رو بکنن، دارن شخ میزنن. و بنابراین من فهم میکنم اون چی که اشتباهی که من کردم در دوران انقلاب، اون ساده انگاری که من داشتم برای اینکه فکر میکردم کسایی ما همه با همدیگه بیان یه کاری رو بکنیم، این باید از اون تجربه من امروز میتونم بگم که ما نمیباید این کارو بکنیم. اگر من در خیابانهای ایران بودم، آرزوم بر این بود که در کنار اونو باشم. خب من میگفتم که اصلا من اعتماد به هیچ کدوم از این فضایا ندارم. این کسانی که در اونجا هستن همه با هم باید تصمیم بگیرن که چه کار میخوان بکنن، و این به هر حال درایت رو دارن از تجربه همین سالا که رفیق و میرا خیلی به خوبی این گذشته رو اشاره بهش کرد، و تجربه خیابانهای همین شهریور گذشته و سال، یک سال گذشته، سه سال گذشته و غیره. جنبش دانشجویی هم داره نشان میده که به هر حال اصلا این نیستش که وجود نداره. جنبش دانشجویی با تمام سرکوبی کردن برای خصلت، به نظر من هر انسان آزادیه، هر انسانیه که میخواد چشماندازی برای یک زندگی بهتر داشته باشه، نمیتونه با این رژیم کنار بیاد. بنابراین اهمیتش بر این استش که ما اعتماد نکنیم جدای دین از دولت یک مسئله خیلی جدیه که باید روش کوبید. من اگر در خیابان‌های تهران بودم این مسئله رو مطرح می‌کردم که در آینده این جنبش که خواهان به هر حال یک انقلاب دیگری هست میباید تمام بخش‌های مختلف جامعه با هم دیگه، تمام اتنیک ها و با هم دیگه میباید جمع بشن. از این جمع شدن همه با هم تصمیم بگیرن حداقل 50% چم باید زنان باشن و از تمام بخش های مختلف جامعه اینها با هم دیگه بنشینن. مسلما جامعه یک صدا نمیتونه باشه، جامعه باید چند صدایی باشه، اما ما در شرایط استقلال خودمون رو از همه نیروهای خارجی حفظ بکنیم. ببینیم من فکر میکنم نگاه کردن به تجربه حداقل کودتای 1953 1332 و برکناری مصدق که میخواست فقط نفت و مستقل بکنه و اون چه برنامه ریزی که سازماندهی که قراره برای یک تغییر جدی در اونجا به وجود بیاد، این هم نیست که ما این تغییر ناگهانی انجام میگیره، بلکه این یک تداوم خواهد داشت. خود انقلاب 57 که به هر حال آخرش قصف شد یک سال و نیم بیشتر طول کشید، بنابراین یک پروسه‌ای هستش که در طی این پروسه خودش رو میسازه، در طی این پروسه رهبری های خودش رو پیدا میکنه. در نتیجه تمام تشکل هایی هم که سوال شما در اونجا هستن بخشی میتونن باشن از این همگان، نه یک تافته جدا بافته ای، چون به هر حال سرکوب خیلی زیاد بوده. ببینیم ما در طی این مدت تشکل های بسیار زیادی رو هم دیدیم که سرکوب کردن به شدت در کردستان، در بلوچستان، در تهران، در بهرام شهرهای مختلف، الان من همه خاطرم نیست، گروه هایی بودن که بهرام متشکل بودن. یکی از اینها زینب جلالیان برای چی این همه سال در زندان نگه داشتن بدون اینکه حتی یک ملاقات بهش بدن؟ برای خاطر اینها هم یک جمعی بودن، هرچند جمع کوچیک بودن، جمعی بودن که میخواستن یک برنامه کار داشتن و اینا این سرکوب رو در همه جا انجام دادن. امروزه یه خاص دیگه ای که خیلی مهمه و من اگر در خیابان‌های تهران بودم حتما مطرح می‌کردم آزادی زندانیان سیاسیه و واقعا شکستن در زندان‌ها این پروسه‌ایه که به هر حال ما میباید دنبال بکنیم. زنان و مردان بسیار با ارزشی در زندان‌های ایران نه تنها اخیر رفتن اینا رو دستگیر کردن، که از گذشته اینا رو بدون هیچ دلیلی نگه داشتن و به بدترین شرایطی اونا رو، کسانی که مقاومت کردن، کسانی که به هر حال مبارزه کردن و غیره. من فکر میکنم این چیزیه که من میتونم به عنوان وظیفه خودم ببینم و بیان بکنم.
مرسی عزیزون، شما به بهترین شکلی بیان میکنید. رفیق میلاد، ضمن صحبتهایی که تا به حال کردیم یه سری مسائلی خب بهش اشاره شده که من فکر میکنم یکی از اونها رو میخوام با شما در میون بذارم، رهبری این جنبشه. ما در غرب همیشه معتقد بودیم و میگفتیم که رهبری جنبش از کف خیابون پیدا میشه. در مقابل این مسئله این روزا البته از طرف بورژواها و طیف راست این سوال مطرح میشه که کی رهبر این جنبشه، یا یکی باید جلو بیفته تا بقیه پشت سرش برن. سوالیه که تازگی نداره. شما این موضوع رو چطوری میبینید؟ آیا این که جنبش خودش رهبرانش رو پیدا میکنه، آیا مردم باید منتظر باشن و ببینن، یا اینکه همین الان یکی باید به خواسته اون کسانی که معتقدن ما حتما باید یه رهبر داشته باشیم تا پشت سرش را بیفتیم اونطوری پیش برن؟ که خب طبیعتا من نظر شما رو میدونم که با اون خواسته های راست ها موافق نیستید، ولی مکانیزم پیدایش رهبری از کف خیابونا به چه شکلی خواهد بود؟
مسئله رهبری و کسی پیدا کردن یک قهرمان که در واقع بیاد مردم رو به هم متصل بکنه، فکر میکنم این دوران گذشته. خیلی قدر و نیروهای که خرج میکنن، سرمایه میذارن، پروژه ها سعی کردن که از این وسط یک قبایی هم برای فرح پهلوی، برای رضا پهلوی بذاره. میبینیم که تو این دوران میتونست این یک شعار باشه اگر اینجوری فکر میکردیم که یکی بعد پیدا بشه، ولی دیدیم که مردم این یکی رو نمیخوان. من فکر میکنم که شعاری که از دل جنبش 98 بیرون اومد، مسئله نان، کار، آزادی، اداره شورایی، فکر میکنم که یکی از راه حل های ما برای حل این بحران رهبری خواهد بود. یعنی شوراهایی که در محل کار، در مدرسه، در کارخانه، در دانشگاه زنان شوراهای خودشون دارن، اینها میتونن فردا رو بسازن. از دل همین جنبش های اجتماعی، از دل همین فعالینی که تا کنون در خیابان بودن، هزینه دادن برای یک جامعه به آری از سرکوب و یک جهانی بهتر بدون استثمار، بدون تبعیضات جنسی، جنسیتی مبارزه میکنن، مسلما رهبری هم بیرون خواهد آمد. اما آزادی به تنهایی در این شرط، در برای آلترناتیو بعدی، مشکل ما رو به صورت قطعی حل نمیکنه. یعنی اگر ما مسئله عدالت اجتماعی رو در این بین حل نکنیم، یعنی اون شوراهای ما به اون سمت نرن و اون اداره شورایی انجام نشه، ما باز هم در نقطه خواهیم بود که هر آن در معرض باز هم نابرابری ها و سرکوب قرار بگیریم. ولی من فکر میکنم که من در شرایطی نیستم که بخوام نسخه بپیچم، ولی به عنوان یک زن فمینیست، یک زن سوسیالیست، معتقدم که مطالبات ما، رهایی جامعه، رهایی زنان، در گرو آزادی و عدالت اجتماعی تا ما بتونیم جامعه انسانی پایدار ایجاد کنیم، و این رو از امروز باید براش حرکت بکنیم. پیوند این جنبش های اجتماعی که میبینیم، جنبش کارگران، جنبش معلمان، جنبش ملیت های تحت ستم ایران، جنبش زنان، در به اصطلاح پیشگام جنبشی که قدم به جلو گذاشته، میتونه آینده خوبی رو برای ما ترسیم بکنه. از دل این جنبش ها حتما ایده های مترقی و برابری خواهانه و آزادی خواهانه بیرون خواهد آمد. تلاش این جامعه، یعنی نظر من اینه که در این راه باید ما گام برداریم و جامعه ایران هم حتما در این برای آزادی و عدالت اجتماعی پایدار بودنش قدم های جدی رو برخواهد داشت.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم. اجازه بدید آخرین سوال رو با رفیق شاهین در میون بذارم، و اونم در مورد خب تم این گفتگو و انقلابیه که در ایران داره پا میگیره. من بهش میگم انقلاب، برای اینکه به هر حال تدریجی خواهد بود و 24 ساعته انجام نخواهد شد. ممکنه به شکل موجهای مختلف صعود کنه، افول کنه، صعود کنه، افول کنه، ولی به هر حال در حال پیشرفتنه. رفیق شاهین، شعار این انقلاب، این حرکت ها با گفتن زن، زندگی، آزادی همگیر شد و خب از مرزهای ایران هم بیرون رفت. بگذاریم از اینکه قبل از ایران در رجاوا این شعار داده می شد. الان توی این گفتگو اشاره شد به اینکه ما باید آزادی زندانیان سیاسی رو هم اضافه کنیم و اینکه شعارهای مثل نانکار، حکومت شورایی و این دوتا شعار رو من فقط میتونم به یاد بیارم توی این گفتگو بهش اشاره شد. شما فکر میکنید که آیا این شعار زن، زندگی، آزادی باید عقبتر بره، باید آرومتر بشه و شعارهای دیگه بیاد، یا اینکه آوردن اون شعارها در لحظه کنونی نمیتونه منحرف کننده ذهن افراد باشه، هرچند که ما میدونیم زندانیان سیاسی خیلی ارزشمندی رو داریم، مبارزی رو داریم توی زندان که اینا جونشون واقعا در خطره و حتی رژیم میتونه با اوج گرفتن این جنبش ها به طور عمد اصلا یه تعدادی از اونا رو اعدام بکنه، بکشه و سر به نیست بکنه. در حقیقت با تجربه شخصی که شما دارید، این شعارها رو کی میشه وارد کرد و طوری وارد کرد که بتونه مؤثر باشه و از اهمیت شعار زن زندگی آزادی کم نکنه؟
ببینین رفیقون میلاب به خوبی این شعار رو باز کرد و گسترش داد. این تنها متمرکز رو مسئله زن نیست این شعار، بنابراین این شعار یک شعار به هر حال میتونه جهانی شده، واقعا این جهانی شده، به تمام زبانها ترجمه شده، به تمام زبانهای اتنیکای مختلف در ایران ترجمه شده، میبینیم در مدیا به همه زبانها داره پخش میشه این، و این محوریه و این شعار شعاریه که حمایت بین المللی رو خیلی خوب جلب کرده و اهمیت داره. اما وقتی سر خواستهامون بخوایم حرف بزنیم، گفتم من به عنوان یک آرزوی خودم میخوام ببینم که در طی این روند هم به هر حال یک روالی خواهد بود که ما به این مسائلی رو باید بهش توجه داشته باشیم. اگر من در کف خیابانهای تهران بودم، حالا با این سن و سالم چه کار میتونستم بکنم؟ ولی حتما خونه نمینشستم این روز و دلم میخواد که به هر حال به این مسائل توجه داشته باشیم. خیلی مهمه که ما تجربه، در حقیقت من خودم رو میگم، از دوران انقلاب بازگو بکنم و بگم که ما خب در دوران انقلاب همینطور الان اشاره هم اینجا بهش شد به خوبی، ببینین همه جا کمیته‌های محلی تشکیل شد، شوراها تشکیل شد و اینا نهادهایی بود که اتفاقا خطایی که ما کردیم بر این بود که اعتماد کردیم به این که در اون زمان که یک آدم مذهبی آمد اونجا و این کمیته ها و شوراها، البته همه فکر کردن خب همه با هم حالا انقلاب میکنیم، مذهبی و غیر مذهبی، و خب اینا هم تنها، البته به نظر من نمیخوام وارد بحث جزئیاتش بشم، اگر طالقانی نبود در بین اون رهبری چیز در اون موقع که اونم پدرشو در آوردن، که تنها کسی بود که مبارزه جدی کرده بود، منتظری بود که بعدها اینطوری شد. من خودم به عنوان دانشجوی عضو کنفدراسیون جهانی از این دو نفر خیلی زیاد حمایت کردم که در زندانهای شاه بودن، ولی به هر حال ما این توجه باید داشته باشیم که به این مسائل خیلی نگاه بکنیم و از اون تجربه شوراها که الان بخش زیادی به هر حال این ارتباطات در ایران وجود آمده، هر چقدر که دارن مرتب سرکوب میکنن، میبینیم بخش کارگری، ما فرهیخته ترین آدم ها رو بین فرهنگیامون در اونجا داریم که دائما در خیابان ها واقعا دارن برای نون روزانه شون بعد از یک عمر کار کردن، بازنشستگان، معلمان، دارن در فقر دست و پا میزنن و اینا بسیار افرادی هستن با تجربه بیشتر از من و هر کسی دیگری که در مثل من در خارج از ایران هست آشنایی دارن به شرایط، و دانشجویان در اونجا به هر حال اونا خودشون این شعارها رو تعیین خواهند کرد در آینده که چه جور هست، ولی این شعار شعار محوریه که من فکر میکنم اهمیت داره ما اون رو همچنان حفظ بکنیم و شعار منطقه است در خاورمیانه، این پیوستگی ما رو به هم نشان میده، برای اینکه اهمیت هر به هر حال پیشرفتی در جنبش عدالت خواهی در ایران باعث این میشه که در منطقه هم ما حمایت های خیلی زیادی رو ببینیم و تغییرات رو به اینطور من میبینم که میتونه انجام بشه. بنابراین ما مسئله سرمایه‌داری، مثلا مسئله گفتمانی که امروزه وجود داره در اشکال مختلف و غیره، اینا مسائلی هستن که در طی یه تجارب آینده به خوبی پیش خواهد آمد. ما نمیتونیم یک باره یک جهش عجیب و غریبی داشته باشیم، ولی ما اگر همواره عدالت اجتماعی رو بهش تاکید بکنیم، در نتیجه در هر گامی اینو میتونیم به هر حال در موارد مختلف مشخصترش بکنیم کجا و چگونه.
شما به عدالت اجتماعی اشاره کردید، رفیق میلا هم قبلا به تامین اجتماعی اشاره کرد. رفیق میلا، فقط در 10 دقیقه که به آخر وقت ما مونده، من میخوام از شما سوال کنم که خب ما بیشتر راجع به نقاط مثبت و منفی جنبش صحبت کردیم، ولی یک طرف دیگرش هم نظامه. نظام مشکلات خیلی زیادی رو داره، نمیخوام از همشون اسم ببرم، ولی از یکیش که شاید یه مقدار واقعی تر باشه و بیشتر ازش اطلاع داریم ما ایرانی ها، اون بیماری خامنه ای و مسئله جایگزینی. شما فکر میکنید این مسئله چقدر در سرکوب ها و یا تغییر موازنه به نفع جنبش میتونه کار بکنه؟
من راست چو بخواید نمیدونم که آیا عوض شدن این مهره یا مرگ اون میتونه یه نقطه مثبت برای رژیم باشه یا منفی باشه، ولی از الان میتونم بگم که مسئله مبارزات و مبارزه ای که مبارزه زن زندگی آزادی بسیاری از معادلات سیاسی خود اصلاح طلبان و اصولگرایان رو به هم زده. قابل تصور نبود تا ماه پیش که حداد عادل بیاد از تعدیل مسئله حجاب صحبت بکنه و یا بگن در مدارس بذارن، در بیرون، در داخل مدارس و خودان نباشه جایی که زنان هست ولی بیرون بذارن. و اینی که حداد عادل مثلا از قطبی شدن جامعه صحبت میکنه، میگه یک سری 100% حزب اللهی ها 100% یک نظر رو دارن و یک بخش دیگه جامعه 100% یه نظر دیگه داره. یعنی این جنبش، این اعتراضات، این قیام، این انقلاب، هر چی اسمشو بذاریم، حاکمیت رو تکون شدیدی داد، یعنی زلزله بود در درونش و مسلماً بحران رهبری در درون خودش به نفع جنبش خواهد شد. هرچند که خامنه ای هیچ وقت کاریسمای اون خمینی رو در ابتدای انقلاب نداشت، یعنی به شدت منفوره، یعنی هر کی بعد از خامنه ای بیاد به شدت هم منفور خواهد بود، چون شعارهایی رو که میبینیم مرگ بر اصل ولایت فقیه، تأکید زیادی بر اصل ولایت فقیه، مردم جمهوری اسلامی رو در هر شکلش نمیخوان. و بنابراین اینی که فکر کنیم حالا چه میشود یا نمیشود، باید به این فکر کنیم که این جنبش خیلی در بالا، در واقع بالایی ها رو تکون داده، هر کاری هم بکنن تغییر نمیشه. از کودکان برای سرکوب استفاده کردن، رژیم واقعا اومد شعار سلام فرمانده رو داد، ولی واقعا الان درمانده است، حتی نیروهای سرکوبش رو به اندازه کافی برای سرکوب نداره، از بچه ها استفاده میکنه و این خیلی چیزا رو به ما میگه. اینترنت رو قطع کرده، یعنی تمام چیزایی رو که تمام اون مکانیزمای قدرتی رو که داره تا حالا استفاده کرده سرکوب کرده، چیش کار دیگه نمیتونه بکنه. هر کی هم بیاد، مردم به قدرت خودشون پی بردن و این در واقع این اعتماد به نفسه که خیابان ها همچنان در تصویر زنان و مردانی خواهد بود که میخوان تغییر اساسی در جامعه ایجاد کنند.
مرسی، خیلی ازتون ممنونم رفیق شاهین نفایی و رفیق میلا مسافر. من با توجه به اینکه احترام زیادی به اصل و مضمون شعار زن زندگی آزادی دارم، با اجازتون میخوام پایان این برنامه رو با گفتن زن زندگی آزادی به پایان ببرم.
خیلی ممنون از شما بر برگزاری این برنامه و منم میگم زن زندگی آزادی.
منم هم تشکر میکنم، میگم زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی.
Yeah.